ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما عزیزان. لیگ برتر فوتبال ایران امشب با دو دیدار مابقی از هفته 23 ادامه می‌یابد. طبق برنامه تیم‌های پارس جنوبی و استقلال تهران از ساعت 23 دقیقه با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه تختی جم مقابل هم به میدان می‌روند. نساج مازندران و فولاد خوزستان هم ساعت 20:45 دقیقه با قضاوت حسن اکرمی در قائم شهر برابر هم سفارایی می‌کنند. حمیدرضا رجبی مربی فولاد با اشاره به اینکه شناخت مناسبی از بازیکنان تیم میزبان دارند در بازی امشب درباره بازی امشب گفت:
با توجه به اینکه ما 26 کرونایی در تیممون وجود داشت، هنوز نتونستیم از پتانسیل کامل تیم استفاده کنیم. نساجی بسیار تیم خوب و هماهنگیه و بیشتر نفراتی که تو این تیم بازی میکنن نفراتی هستن که در زمان آقای نکونام حضور داشتن و به دلیل اینکه اینا دو سال یک کنار هم بازی میکنن بسیار داره هماهنگی بالایی هستن و تیم قابل احترام و خوبی هستن. امیدوارم که بازی خوبی هم شاهد باشیم.
محمود فکری سرمربی نساجی هم گفت:
فولاد خب به هر حال الان یکی از تیمای خوب لیگمونه و الان غیر از بحث فنی که حالا تو فاز دفاع تو فاز حمله دارن، الان یکی از مدعیای گرفتن سهمیه هستن. خب کار ما رو سخت میکنه، ولی در مجموع امیدواریم بتونیم از این بازی باز هم بازنده نباشیم و از طرف دیگه بتونیم حتی 3 امتیاز این بازی رو بگیریم که جایگاهمون رو تو جدول بازی خورده محکمترش بکنیم. یه خورده فقط ما نگران سنگینی بازی ها هستیم و همین که اعتداد بازیکنامون آسیب دیدن، بازیکنای خوبمون، انشالله که فضایی به وجود بیاد که ما بتونیم از جوانترام استفاده بکنیم تا بقیه استراحتی بهشون داده بشه.
دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تماشاگر ویژه دیدار امشب نساجی با فولاد در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر است و سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ فشردگی بازی‌ها در هفته‌های پایانی را اجباری دانست و درباره اعتراض تیم‌ها به سنگینی بازی‌ها و حضور هواداران در جشن قهرمانی پرسپولیس گفت:
تا اونجا که تونستیم اولا هر جایی که فرصت بود کمک تیمامون کردیم بر اساس نیازی که داشتن. این بازی معوقه مقدار کار ما رو مشکل کردش که زمان بندی ما رو به هم ریختش، اما میدونید که ما آخر جدول داریم نزدیک میشیم به ایام ماه محرم. خب تو اون ایام برگزاری مسابقات خود برای ما سخت میشه، خصوصا که بس 13 ماه آینده شهریور ماه مسابقات فیفا دی ما و دوستانه ما شروع میشه، بعد از اون لیگ قهرمانان داریم. به طور کلی جدول ما دیگه بسته است تو اون زمان بندی ها. اینکه ناچاریم این هفته آخر با کمک تیمای خودمون به هم نزدیک کنیم. ما سعی می‌کنیم که اون 4 روز یه بار که نه، اما 5 روز یا 6 روز مسابقات رو داشته باشیم. ان شاءالله با کمک تیم‌ها نهایتاً بتونیم جدول رو بتونیم برسونیم.
با وضعیت لیگ بعدی که شروع میشه،
ما یه جلسه تو این هفته ان شاءالله با اسکوچیش خواهیم داشتش. ما خیلی مهمه که جدول اول تیم ملیمون رو بدونیم و برنامه‌های تیم ملیمون رو، چون هدف همه ما و مسابقات و لیگ حضور ملی پوشای خوبمون نهایتاً در عرصه رقابت‌های ملی و نمایندگان کشور تو لیگ قهرمانان آسیا هستن. اجازه بدیم این جلسه با اسکوچیش داشته باشیم و نهایتاً جدول تیم‌های ملی رو هم ببینیم بر اساس اون ان شاءالله چشم.
به هیچ وجه امکان نداره که تماشاگرا 20% 10% ورزشگاه پرشه هم تا هفته آخر
قهرمانی پرسپولیس. حضور تماشاگران در ورزشگاهی که خلأ اصلی ما هستش، اما دیگه در مدیریت بهداشتی کشور هستش، کنترلی نزدین هستش، متابع عوامل نزدین هستیم. در هر مرحله که صلاح بدونن شرایط برگشته بر وفق مراد و این مدیریت اجازه میده که ما مجددا نظام رو ورزشگاه داشته باشیم، با خوشحالی استقبال میکنیم.
دوره 4 ساله ریاست سید عبدی افتخاری در فدراسیون اسکی امروز به پایان رسید و مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان زمان معرفی سرپرست جدید این تشکیلات را روز شنبه اعلام کرد. اسکی تنها رشته زمستانی فعال در کشور است که در المپیک زمستانی نیز حضور دارد. مجمع سالیانه و عمومی فدراسیون والیبال به دلیل مشکلات ناشی از گسترش و شیوع موج دوم بیماری کرونا به صورت آنلاین برگزار می شود. بنابر اعلام تقوی دبیر فدراسیون، این مجمع ساعت 10 صبح 11 مرداد در محل آکادمی کمیته ملی المپیک آغاز می شود و تنها رؤسای هیئت‌های استانی و نمایندگانی که در تهران حضور ندارند می توانند به صورت آنلاین در آن شرکت نمایند. ستاد مقابل با کرونا هم حضور اصحاب رسانه در این مجمع را ممنوع اعلام کرده است. در این بخش طبق روال دعوت میکنم بسته ی حاشیه‌های امروز ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
قهرمان سابق پرتاب دیسک ایران و آسیا هزینه‌های سنگین پرداختن به ورزش قهرمانی را دلیل اصلی خانه‌نشینی خود اعلام کرد. محمد صمیمی گفته دو و میدانی در ایران فقیر است. حضور افراد غیر متخصص در رأس فدراسیون همه ی حامیان مالی این رشته را فراری داده است. در حال حاضر یک دو و میدانی کار حرفه‌ای با درآمد ماهیانه 1,000,000 تومانی نمی‌تواند 15,000,000 تومان برای تمرین هزینه کند و همین موضوع باعث رکود و افت این ورزش مادر در ایران شده است. عظیمی سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون والیبال در مورد آخرین وضعیت تسویه حساب تیم‌های بدهکار به فدراسیون گفت اکثر تیم‌ها بدهی‌های سال‌های گذشته خود را تسویه کرده‌اند. تنها چند تیم به فدراسیون چک داده‌اند و اگر تا 20 مرداد یعنی درست زمان قرعه‌کشی این چک‌ها نقد نشوند مانع حضورشان در لیگ برتر والیبال خواهیم شد. دیدار دیروز یحیی گل محمدی با سرپرست پرسپولیس باعث بروز شایعاتی مبنی بر ارائه لیست ورودی و خروجی های سرخ ها در فصل آینده شد. طبق شنیده ها محمد انصاری، امید عالی‌شاه و محسن ربیع‌خواه سه بازیکنی هستند که یحیی برای لیگ 20 روی حضور اونا در تیم حسابی باز نکرده است. معاون وزیر ورزش و جوانان به خدمت گرفتن بازیکنان خارجی برای تیم‌های فوتبال دولتی در شرایط ناپایدار نرخ ارز رو کاری غیر عقلانی دونست. آقای علی نژاد درباره ممنوعیت استخدام بازیکن و مربی خارجی برای سرخابی‌های پایتخت هم گفته این قانون تا زمان واگذاری پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی به قوت خود باقی خواهد ماند، ولی این دو تیم مشکلی برای همکاری با خارجی‌های فعلی خود ندارند. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال پرداخت جریمه نقدی با نظر کمیته انضباطی باشگاه و عذرخواهی از تمام اعضای تیم، خصوصا وریا قفوری کاپیتان استقلال، رو شرط بازگشت محمد دانشگر مدافع آسی و اخراجی تیم به تمرینات اعلام کرد. معاون سازمان ثبت اسناد کشور صدور سند وقف کوه دماوند به نام سازمان اوقاف رو تکذیب کرد. سید صادق سعادتیان بعد از ابراز نگرانی جامعه کوهنوردی ایران از این اتفاق نادر گفته قله دماوند و کوه پایه‌های اطراف اون به عنوان یک اثر ملی متعلق به سازمان جنگل‌ها و مراتع است و مالکیت اون در اسناد رسمی ثبت شده است. روابط عمومی پرسپولیس شایعه درخواست سرپرست باشگاه از 7 بازیکن قدیمی این تیم برای چشم‌پوشی از نیمی از مبلغ قراردادشون رو تکذیب کرد و گفت بروز شایعات این چنینی برای به هم زدن تمرکز قهرمان 4 دوره لیگ برتر از سوی رقبا امری طبیعی ولی مذموم است. علیرضا اشرف گفته برخی بازیکنان هنوز مبلغ آپشن‌های قرارداد و پاداش‌های فصل‌های گذشته خود رو نگرفتن. آقای رسول پناه مدتی قبل با توجه به وضعیت مالی باشگاه از اونا خواست هر کدوم 30% از این مطالبات رو به باشگاه تخفیف بدن که اونا هم پذیرفتن و مشکل خاصی در این زمینه نداریم. در این حال سید جلال حسینی که از او به عنوان یکی از 7 بازیکن ناراضی به دادن تخفیف به باشگاه نام برده میشد، اظهارات مسئول روابط عمومی باشگاه رو تایید کرد و درباره این موضوع و همچنین شایعه خداحافظی اش از فوتبال به رسانه‌ها گفت:
ببینید، ما 7 تا 8 بازیکن هستیم که از سال گذشته یه طلبایی هستیم. قرار بود آقای عرب انجام بده که ندادن، آقای انصاری فر انجام بده که ندادن. طلب نیست آقای عرب یا آقای انصاری فر پول فارسال رو ندادن، ولی جز امسال حساب کردن. یه حالتی شدی که یه ذره بازیکنو ناراحت کردی که آقای رسیفانو داره حلش کنه. قرارداد دارم و در خدمت تیم هستم، هر جا که بتونم تلاشمو میکنم. همیشه گفتم من به تمرین فردا برسم میتونم فوتبال بازی کنم. مهمترین چیز تمرین کردنه و روز به روز ما پیش بریم، جلو بریم، خیلی بهتره که بخوام در مورد آینده صحبت بکنم. ولی خب فوتبال دیگه، شما هیچ وقت فوتبال رو نمیتونید پیش بینی بکنید.
ممنون از همراهی شما عزیزان با خبرهای ورزشی. تندرست باشید و ورزشکار عزیزان.
ایران را بشنویم.
5-6 تا از این نیروهای سرباز پلیس وایساده بودن. چی کاری نمی‌کنم، من تعجب میکنم یا نمی‌فهمیدن یا بلد نبودن. هیچ
چیزی این تنش‌ها ناشی از اختلافات سرزمینی، ارضی و مرزی نیستش. یعنی ما
انتخاب عربستان به عنوان اولین مقصد دلیل هم نبود. امضای قراردادهای چندی میلیارد دلاری در دستور کار قرار داشت
که نوع اسلامیش در کشورهای دور و نزدیک به مهمترین چالش دنیا امروز.
ما باید اطمینان از حمایت‌های حقوقی و کنسولی از حجاجمون که در عربستان خواهند بود داشته باشیم. این یکی از موضوعات مهمی است که باید سازوکارش داریم.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. رابطه ایران و عربستان به عنوان دو کشور مهم در خاورمیانه اکنون در شرایط خوبی قرار ندارد. سفارت‌ها بسته است و رسانه‌های دو طرف علیه یکدیگر صحبت می‌کنند. در این میان دکتر ظریف وزیر خارجه ایران پیام دیپلماتیک مهمی به طرف سعودی مخابره کرده است.
اتفاق خاصی نیفتاده، ما همیشه آماده بودیم که به کشورهای همسایه بریم، کماکان هم این آمادگی رو داریم. دست جمهوری اسلامی همیشه به سمت کشورهای منطقه دراز بوده. اگر زمینه فراهم باشه، اگر آمادگی باشه در کشورهای همسایه ما برای اینکه همکاری بکنن، حتما ما این آمادگی رو داریم.
در سالهای گذشته حوادث منطقه و چالش‌های بین المللی منافع دو کشور را به سمت و سوی مختلفی کشانده است. سوال امروز در غرب آسیا این است که ایران و عربستان چه می‌خواهند؟ دکتر نصرالله تاجیک، دیپلمات کشورمان در وزارت خارجه.
ببین، ایران و عربستان دو همسایه هستند و دو قدرت منطقه‌ای. چه بخوایم چه نخوایم، همسایه ها رو کسی برای خودش انتخاب نمی‌کنه. همسایه به هر صورت تغییرات سیاسی اجتماعی که تو منطقه یا جهان به وقوع می‌پیونده، حکومت‌ها میان میرن، ملت‌ها هستن. بنابراین این دو عنصر و این دو قدرت در شرایط کنونی دو بازیگر مهم منطقه هستن که به دلیل اینکه نقش عمده در تأمین انرژی جهان دارن، نقش بین‌المللی هم پیدا کردن. یعنی هم بازی ها و طراحی های ما روی صحنه بین‌المللی اثر میذاره، هم بازی های سعودی ها و طراحی هاشون. ولی متاسفانه این دو کشور نتوانستن یک روابط سالم و پایدار رو طراحی و پایه‌گذاری بکنن و دائم تنش های بین دو کشور وجود داره که این تنش ها ناشی از اختلافات سرزمینی، ارضی و مرزی نیستش. یعنی ما هیچ مشکلی نه در فلات قاره با عربستان داریم نه در مسائل سیاسی، بلکه بیشتر به بازی ها یا به طراحی های سیاسی ما و عربستان در صحنه منطقه و یارگیری بین المللی برمیگرده.
مراسم حج همیشه مسلمانان جهان را کنار هم قرار می دهد. زیارتی منحصر به فرد که در هیچ نقطه زمین قابل تکرار نیست.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.
انقلاب اسلامی از ابتدای شکل گیری مراسم حج را فرصت می دانست تا آگاهی جمعی مسلمانان هم افزایش یابد. جهان اسلام اگر می‌خواهد وحدت سراسری داشته باشد باید به حج توجه بیشتری کند. این اندیشه‌ای بود که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می‌خواستند دوباره زنده کنند.
یکی از فلسفه‌های بزرگ حج قضیه بُعد سیاسی اوست. مشکلات مردم در حج باید بررسی از اوضاع مسلمین در هر سال بشود که مسلمین در چه حال هستند، بین خودشون با حکومت‌ها چه وضعی است، بین حکومت‌ها با قدرت‌های شیطانی دیگر چه وضعی است، بین خود ملت‌ها با خود ملت‌ها چه وضعی است، و حج برای همین امور است.
اما سعودی ها دوست نداشتند حج جای تفکر و اندیشیدن به سیاست و فرهنگ باشد. نتیجه این دو رویکرد متفاوت به اتفاقی منفی تبدیل شد. سال 1366 حاجیان بسیاری توسط نیروهای سعودی در چنین روزی به خاک و خون کشیده شدند. خبر به قدری شوکه کننده بود که همه خبرگزاری های دنیا هم آن را پوشش دادند. از شبکه NBC بشنوید.
کشتار مکه بسیار وحشتناک بوده. ایرانی های زیادی مخصوصا زنان و معلولین کشته شدند. این اتفاق همه مراسم حج مسلمانان را تحت تأثیر قرار داده است. ایران از سعودی عربیه به این دیست.
پس از نماز عصر بود که تجمع همیشگی ایرانی شروع شد. راهپیمای براءت از مشرکین بود. ساعت نزدیکی‌های 7 عصر بود که نیروهای سعودی به راهپیمایان نزدیک شدند و با ریختن آب سرد و سپس آب جوش بر سر زائران موجی از وحشت به راه انداختند. چند دقیقه بعد گلوله‌ها لباس احرام را خونین کردند. آمار تلفات 2 روز بعد اعلام شد. 402 کشته که 275 تن آنان ایرانی بودند و نیمی از کشته شدگان هم زنان بودند و 649 نفر هم زخمی شدند. این حادثه مردم ایران را هم بسیار متاثر کرد و به عنوان یک حادثه تلخ در ذهن همه باقی ماند. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت:
جوار خانه خدا را از خانه خدا دور کردند. دلهایی را که مشتاق حج بوده، خدا میدونه اینهایی که به شهادت رسیدن چند سال منتظر این بودن که به خانه خدا برن و حج خانه خدا کنن. این دلهای عاشق رو در آستانه اعمال حج از حج محروم کردن، اگرچه اونها به جوار رحمت الهی رفتن. فاجعه بسیار بزرگی، این حادثه فراموش نشدنی. خدایا تو میدانی از سال گذشته تا امسال، از وقتی که این حادثه شنیده شد تا این ساعت، هر وقتی من از این حادثه یاد کردم و به یاد آوردم، قلبم رو یک حزن عمیق و تمام نشدنی گرفته. خدا میدونه هرگز من در این مدت طاقت نیاوردم به صفحه تلویزیون به طور کامل نگاه کنم وقتی که این حادثه رو نشان می‌دهد. هیچ حادثه ای شاید در طول دوران انقلاب به قدر این حادثه در بنده اندوه و غم و حزن ایجاد نکرد، به خاطر مظلومیت این شهیدان عزیز. جشن ملت ایران رو عزا کردند، خدا لعنتشون کنه. بنده معتقدم این حادثه در تاریخ باید بمونه.
نه در جهان اسلام و نه در عرف بین الملل این گونه جنایتی سابقه نداشت. هیچ کس نمی توانست این رفتار ضد انسانی و ضد حقوق بشری را توجیه کند. بنابراین رسانه‌های بیگانه به شدت موضوع را به نفع عربستان پوشش دادند. صدای آمریکا، سال 1366.
در اعلامیه عربستان سعودی اضافه شده که ماجرا زمانی آغاز شد که زائران ایرانی به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و با آتش زدن اتومبیل‌ها باعث هجوم جمعی زائران برای فرار از معرکه شدند. به گفته عربستان سعودی در این گیر و دار 402 نفر زیر دست و پا جان سپردند.
ایرانی ها هر سال راهپیمایی براءت را برگزار می کردند، اما رسانه ها به گونه ای روایت کردند که انگار ایرانی ها شروع کننده این خشونت برهنه بودند.
اینجا واشنگتن از خبرهای جهان را صدای آمریکا می شنوید. ملک فهد پادشاه عربستان سعودی میگوید با هر کس که در اماکن مقدسه عربستان دست به خرابکاری بزند با قاطعیت روبرو خواهد شد.
دروغ هرچه بزرگتر قابل پذیرشتر. از همین رو برخی رسانه‌های بیگانه گفتند ایرانی‌ها می‌خواستند کعبه را فتح کنند و عربستان نگذاشته است. سال 1366
تظاهر کنندگان ایرانی که از قبل تظاهرات خود را به خوبی تدارک دیده بودند در زیر رده‌های خود چاقو و سایر سلاح‌های سرد هم می‌کردند و آنها بودند که به شهروندان سعودی و دیگر حجاجی که علیه تظاهرات سیاسی اعتراض می‌کردند حمله برده به ضرب و جرح آنها پرداختند.
اوردر می‌گوید به نظر می‌رسد که ایرانیان در نظر داشتند در همان زمان که مراسم نماز جمعه به طور زنده از تلویزیون پخش می‌شد به داخل راه یابند و پلاکاردهای خود را به نمایش بگذارند و با شعارهای خود از آیت الله خمینی حمایت.
فضای آن روزهای ایران کاملا انقلابی بود. جنگ تحمیلی هنوز ادامه داشت و کمک‌های آل سعود به صدام شهرت داشت. حادثه کشتار مکه فراتر از یک اتفاق ساده و درگیری معمولی بود و پیام خاصی را منتقل می‌کرد. حتی آنگونه که امام گفتند از رفتار صهیونیست‌ها هم زشت‌تر بود.
ما از اول قیام برای انشاءالله برای خدا و برای نجات ملت شهدا خیلی داشتیم، لکن مسئله حجاز مسئله دیگری است، غیر مسائل است. مسئله قدس مسئله بزرگی است، اما روز قدس مسئله است و روز جمعه خونین مکه مسئله دیگری است. روز قدس ما برای اینکه نجات بدیم قدس را از دست قاصد، لکن اونها اینطور نبود که قدس را توهین بهش بکنن، از بین ببرن. اونها مدعی بودن که ما قدس را میخواهیم و چه میکنیم. البته نباید قدس دست اونها باشه. در جنگ با صدام هم که تحمیل به ما کردن، ما خیلی از دست دادیم، شهید از دست دادیم، خیلی ضرر بردیم، لکن ما ضرر بردیم. مثلا مسئله حجاز نیست، مسئله حجاز مسئله است که ما باز خواب هستیم، دنیا باز خواب است که چی شد. مسئله حجاز مسئله بزرگترین مقامات قدس اسلامی و دنیایی شکسته شد. کعبه احترامش پیش ما تنها نیست، پیش مسلم تنها نیست، کعبه را همه ملل محترم می‌شمارند. من واقعا در مسائل خیلی تحمل داشتم، در مسائل جنگ در همینا تحمل داشتم، اما این بی تحمل کردم من مسئله غیر از این مسائل.
رفتار سعودی ها 33 سال قبل در چنین روزی از اندیشه تند روانه وهابیت برمیخواست. حالا سیاست سعودی بعد از 3 دهه همچنان همراه با این گرایش رادیکال است. دکتر نصرالله تاجیک دیپلمات ارشد وزارت خارجه در این باره میگوید:
ببینید بطن جامعه سعودی با توجه به سرمایه گذاری های کردن جامعه سلفی و محافظه‌کار سنتی و تندرو هستش. همونطور که دیدیم بسیاری از تحولات جهان، چه در جریان 11 سپتامبر در آمریکا و چه در جریان مسائل افغانستان، نشون داد که سعودی ها مخصوصا این مدارس مذهبیشون نقش عمده‌ای در ایجاد تندروی و ترویج خشونت و ترور نقش عمده‌ای ایفا کردن. پس بنابراین این ادعا که ما فقط بگیم ما میانه رو هستیم، این رو کسی، یعنی حداقل ممکن آقای ترامپ بپذیره چون چیزی از این چیزا سرش نمیشه، ولی محافل آکادمیک و محافل در حقیقت مطالعاتی و کسانی که آشنا هستن حتی تو خود آمریکا یا غرب یا اروپا میفهمن که اصلا جامعه سعودی با تندروی و خشونت آمیخته شده.
سعودی ها تلاش دارند بگویند اسلام را وارد مرحله جدیدی کردند و برداشت آنها از اسلام میانه رو نه فقط برای سعودی بلکه برای دنیا مناسب است. وزیر خارجه وقت سعودی:
ده ها سال است که ایران به آتش فرقه گرایی و تروریسم دامن می زند. دولتی است که آشکارا از کشتارهای جمعی صحبت می کند.
ثمره این تفسیر میان روانه از اسلام در نگاه حاکمان سعودی البته در اقتصاد خود را نشان داده و معاملات سلاح چندین برابر شده است. ایده اسلام میان روی مورد نظر سعودی ارتباط مستقیمی با شخصیت ترامپ هم دارد. ایده این تفکر در سفر ترامپ به عربستان در خرداد 1396 وارد مرحله جدیدی شد.
این نبردی است بین تبهکاران وحشی که خواهان از میان بردن زندگی هستند و مردم شرافتمند. نبردی به نام دین علیه مردمی که مدافع زندگی و مدافع دین هستند. نبردی بین پلیدی و نیکی.
پیوند با آمریکا و جوش خوردن معاملات بزرگ سلاح نتیجه برداشتی از اسلام است که آمریکا میپسندد. شبکه‌های بیگانه هم مفصلاً این تئوری را تحلیل مثبت کردند.
انتخاب عربستان به عنوان اولین مقصد بی دلیل هم نبود. امضای قراردادهای چندین میلیارد دلاری در دستور کار قرار داشت که رقمشان به 350 میلیارد دلار میرسد. بخش قابل توجهی از این خریدها را اسلحه تشکیل میدهد.
جالب اینجاست که یک پایه اسلام مورد نظر سعودی حمله به ایران است. تلاش برای آن که ایران را با داعش یکی کنند و خود را مسلح و منجی نشان دهند. شبکه صدای آمریکا
باعث انزوای افراطیون خواهد شد، ایران، داعش یا القاعده، چون آنها غرب را دشمن اسلام معرفی می‌کنند. این یک سفر بسیار مهم است.
نکته جالب توجه آن است که اسلام میانه رو کلمه است که این روزها نتانیاهو هم از آن استفاده می‌کند و می‌گوید ما شرکای جدید در خاورمیانه پیدا کرده ایم که پیروز اسلام میانه هستند. دکتر نصرالله تاجیک از کارشناسان وزارت خارجه:
این که آقای محمد بن سلمان ادعا میکنه اسلام میانه رو است، این فقط یه ادعاست. اتفاقا ما خیلی استقبال میکنیم به عنوان ایران، به عنوان یک کشور همسایه، که اونها طرفدار و مجری اسلام میانه رو باشن، اسلامی که خشونت رو ترویج نکنه. اصلا یکی از اشکالات ما به سیاست سعودی ها اینه که خیلی سریع مسائل رو به سمت مسائل امنیتی و نظامی و جنگ و خشونت میکشن. همین مسئله یمن یه نمونشه. یمنی ها هیچ تعرضی به سعودی ها نداشتن. یمنی ها میخوان خودشون حاکم سرزمین خودشون باشن. اینه که شما یه عده‌ای رو وردارید، ببرید، اونا رو حمایت کنید، دولت در تبعید تشکیل بدید، بخواید تحمیل کنید، خب یمنی ها هم نمیپذیرن.
با وجود این اختلاف ها هم ایران هیچ وقت نخواسته با کشورهای همسایه رابطه بدی داشته باشد. حل اختلاف ها مخصوصا در جهان اسلام اولویت ایران بوده است. بنابراین منطق سیاست خارجی ما کاهش تنش و رسیدن به دروازه های گفتگوست. این در صورتی است که طرف مقابل هم انعطاف به خرج دهد. دکتر نصرالله تاجیک از کارشناسان وزارت خارجه:
ببینید، اختلاف بین کشورهای چه طبیعیه، ولی نحوه حل اون اختلاف خیلی مهمه. من فکر میکنم ما با توجه به این وضعیت که سعودی ها دارن، باید طراحی های جدیدی در سیاست هامون داشته باشیم و به گونه ای عمل بکنیم که سعودی ها که الان فکر میکنن دوران ترامپ دوران برکشونشون هست و میتوانن از طریق آمریکا به ایران فشار بیارن، از این به بعد موفق به یارگیری منطقه‌ای و بین المللی نشن. ببینید، یکی از اشکالات سعودی ها به سیاست‌های ما اینه که ما در کشورهای عربی دخالت میکنیم. این حرف مسموعی نیستش. ما اهدافی داریم، منافعی در کشورهای عربی داریم، همونطور که اونها در ارتباط با ما دارن، و این تأمین منافع رو متاسفانه به جای اینکه سعودی ها ببینن، میان به صورت امنیتیش میکنن و به صورت برخورد و با توجه به اشتباه محاسباتی هم که در زمینهای دیگه دارن از جمله یمن، این جریان این دفعه، این فراز و نشیب این دفعه یه مقدار طولانی تر شده. و با اینکه جمهوری اسلامی بارها علاقمند بوده که در میز مذاکرات بشینه و مشکلات رو حل بکنه، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم از طریق واسطه هایی، ولی سعودی ها به دلیل اینکه فکر میکردن مسائل یمن رو میتوانند با از طریق نظامی حل بکنن و سر و سامون بدن و بعد از اون بیان و پای میز مذاکره با دست پر پیش روبروی ما بشنن، با این اشتباه برآورد متاسفانه تن به مذاکره ندادن.
مسائل ایران و عربستان در این 4 دهه فراز و نشیب زیادی داشته است. ممکن است در عرصه سیاسی گاهی دوستی و گاهی اختلاف باشد، اما آنچه باقی میماند روابط بین مردم است. اسلام هنوز هم میتواند حلقه اصلی باشد و کشورهای جهان اسلام را متحد کند.